عنوان تروریست باشد استعفا داد. وی پس از استعفا کمپینی که سایر نظامیان اسرائیلی را به کنارگیری از سمت خود تشویق می‌کرد راه اندازی کرد. با واسطه این کمپین که او و دوستانش راه اندازی کردند، از سال 2003 تا کنون 27 خلبان دیگر نیز در اردوی اسرائیل از نیروی هوایی استعفا دادند. شاپیرا به دلیل شرکت در تظاهرات حمایت از حقوق فلسطینیان و برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی به منظور جلب توجه افکار عمومی نسبت به جنایات جنگی اردوی اسرائیل از کار اخراج و مجبور به مهاجرت به نروژ شده است. وی در مصاحبه با خبرنگار آناتولی درباره علت پیوستن به اردوی اسرائیل و دلایل تغییر دیدگاهش گفت: شمار کسانی که در اسرائیل با من هم عقیده هستند از چند هزار نفر فراتر نمی رود. اسرائیل جامعه را شستشوی مغزی داده و نمی گذارد چشمان آنها واقعیت را ببیند. شاپیرا که سال 1993 به اردو پیوست و سال 2003 پس از انتفاضه دوم کم کم شروع به دیدن واقعیات کرد، در ادامه افزود که اردوی اسرائیل یک سازمان تروریستی است و فرماندهان آن جنایتکار جنگی هستند. دولت اسرائیل یک دولت نجات پرست یهودی است و کل منطقه را به فاجعه می کشاند. این عقیده من است و مطمئنم که بسیاری از مردم نیز می دانند واقعیت قضیه این است، اما نمی خواهند آن را بیان کنند. خبر دیگر این که کامیون‌های حامل کمک‌های مصر از طریق گذرگاه رفح عازمه غزه شد و همزمان رئیس جمهوری این کشور دستور پذیرش مجروحان فلسطین را به همه شفاخانه‌های مصر داد. تشکر از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. وقتتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. صهیونیسم،
خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. همینطور که شما عزیزان شنونده اطلاع دارید، در دومین هفته از تجاوزگری ددمنشانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه به سر میبریم و خب در جریان هستید که این تجاوزگری واکنش سخت و بی‌سابقه گروه‌های فلسطینی را هم در پی داشت. در برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت نگاهی داریم به همین موضوع. حملات جنون‌آمیز و البته وحشیانه رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته به مناطق مسکونی و منازل و برج‌های شهروندان فلسطینی در نوار غزه، ضمن اینکه خوی غیر انسانی و وحشی این رژیم را برای چندمین بار به جهانیان نشان داد، بیانگر برتری بی‌سابقه مقاومت فلسطین و شکست مفتزهانه اسرائیل در این رویاروی نابرابر است. شدت و بی‌سابقه بودن حملات اسرائیل به مناطق غیر نظامی غزه بیانگر چند واقعیت است که عمدتاً دال بر سردرگمی و شکست آن است و می‌توان در چارچوب تئوری کنش و واکنش به چنین استنتاجی رسید. به لحاظ کنش شدت و بربریت حملات اسرائیل به ویژه طی چند روز اخیر دال بر این واقعیت است که اسرائیل در پیدا کردن بانک اهداف نظامی و توان موشکی گروه‌های فلسطینی دچار مشکل شده است و از این رو با هدف قرار دادن منازل مسکونی و برج‌های شهروندان و محل اقامت خبرنگاران و غیر نظامیان در صدد اعمال فشار بر مقاومت فلسطین برای اعلام آتش بس و نادیده انگاشت داشتن شروط اعلام شده خود در برابر قدس است. از این رو به صورت دیوانوار و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و تأسیسات شهری مانند آب و برق و کشاورزی روی آورده است که نشان دهنده ناتوانی و سردرگمی آن است. به لحاظ کنش نیز تقریبا میتوان گفت که نوع واکنش اسرائیل بیانگر میزان و قدرت کنش طرف مقابل است. واکنش های جنون‌آمیز اسرائیل حاکی از کنش های سخت است که مقاومت وارد کرده است و اسرائیل در واکنش به این کنشگری فعال و هوشمندانه دیوانوار وارد عمل شده است. با وجود سانسور شدید بر رسانه‌های عبری زبان در مناطق اشغالی، خبرهایی که طی چند روز از داخل اسرائیل به بیرون درز کرده است، گواه بر این مدعا است. بر اساس این خبرها، تلفات و شمار کشته شدگان در جمع ساکنان صهیونیست بسیار بیشتر از آن چیزی است که رسانه‌ها و مسئولان رسمی اسرائیل اعلام می‌کنند، به گونه‌ای که شمار کشته شدگان و مجروحان به صدها نفر رسیده است. افزون بر این، ساکنان اراضی اشغالی اکنون در وحشت بی سابقه‌ای به سر می‌برند و بسیاری از فرودگاه‌ها و مراکز اقتصادی و تأسیسات اجتماعی آن تعطیل شده است. بنابراین برغم سانسور شدید رسانه‌ای در اسرائیل، اما واکنش‌های شتاب زده و جنون‌آمیز آن حکایت از ضربات سختی است که بر صهیونیست‌ها وارد شده است. نشانه دیگری که گواه بر برتری و تفوق بی سابقه مقاومت بر اسرائیل در این رویاروی ناجوان مردانه است، واکنش حامیان رژیم صهیونیستی در سطح جهانی است که از اعلام همبستگی گرفته تا برافراشتن پرچم اسرائیل بر فراز نهادهای دولتی و تماس‌های تلفنی پی در پی مقامات ارشد آنها با مقامات صهیونیست تا اقدام شتاب‌زده دولت آمریکا برای اعطای موشک‌های نقطه‌زن به اسرائیل، همگی حکایت از واقعیت تلخی است که برای اسرائیلی‌ها رخ داده است. از سوی دیگر، رفتارها و کنشگری‌های گروه‌های مقاومت در این باره نیز برای رسیدن به حقیقت کمک کننده است، زیرا مواضع و سخنان مسئولان گروه‌های مقاومت همگی حاکی از رضایتمندی آنها است که نشان از پیروزی قاطع و برتری بی سابقه آنها بر ارتش و اصطلاح شکست ناپذیر است. و ویژه این که رهبران این گروه ها از جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر می کنند و این پیروزی را نتیجه موضع ایران در حمایت از قدس و فلسطینی ها می دانند. اما کشورهای غربی پس از شعله‌ور شدن درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها در روزهای اخیر، بدون توجه به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ویژه حملات هوایی و بمباران گسترده باریکه غزه، صرفاً به محکوم کردن اقدام گروه‌های جهادی فلسطین در موشکباران فلسطین اشغالی پرداختند. اکنون در گامی جدید، برخی از دولت‌های اروپایی در همراهی با تل‌آویو رسماً برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی در این کشورها را ممنوع اعلام کردند. استفن سایبر، سخنگوی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، برغم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه در روزهای اخیر، هشدار داد دولت آلمان اعتراضات ضد صهیونیستی در خاک این کشور را تحمل نمی‌کند. سایبرت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را دفاع از خود خوان و مدعی شد اسرائیل حق دفاع از خود در برابر حملات را دارد. پیشتر دولت فرانسه هم تظاهرات مردمی برای حمایت از فلسطینی ها را که قرار است روز شنبه 15 می برگزار شود ممنوع کرد. ژرارد درمانین وزیر امور داخلی فرانسه در واکنش به فراخوان برگزاری تظاهرات در روز شنبه در حمایت از فلسطینیان در حساب توییتری خود نوشت: از رئیس پلیس پاریس خواستم که تظاهرات روز شنبه در ارتباط با تنش‌های اخیر در غرب آسیا را ممنوع کند. پلیس منطقه‌ای پاریس نیز با انتشار بیانیه‌ای ممنوعیت تظاهرات روز شنبه را اعلام کرد. اتحادیه اروپا در ابتدای درگیری‌های اخیر اسرائیل و فلسطینی‌ها در قدس شرقی در موضع‌گیری ظاهری با صدور بیانیه‌ای درگیری‌های اخیر در قدس شرقی و ویژه در مسجد الاقصا را غیر قابل قبول خواند و خواستار کاهش تنش‌ها شده و با اخراج فلسطینی‌ها از محله شیخ جراح با مخالفت برخاست. اما اکنون این اتحادیه پرده از ماهیت واقعی مواضع جانبدارانه خود و نفع تلاویو برداشته و صراحتا حملات موشکی گروه‌های جهادی فلسطین که صرفاً در راستای دفاع از فلسطینی‌ها، آن هم در جنگی نابرابر در برابر رژیم سراپا مسلح اسرائیل صورت می‌گیرد، محکوم کرده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با گابی اشکنازی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بر حمایت از این رژیم جنایتکار تاکید کرد. بورل پنجشنبه شب در توییتی با اشاره به این تماس نوشت: بر حمایت اتحادیه اروپا از امنیت اسرائیل تاکید و حملات راکتی کور حماس را محکوم کردم. بدین ترتیب دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا نشان داده‌اند که همانند آمریکا که همواره و به صورت آشکار موضع حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل را اتخاذ کرده است، در مواردی که تقابل رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها وارد مرحله حساس و سرنوشت‌ساز می‌شود، با کنار گذاشتن مواضع قبلی خود و حمایت کامل از تل‌آویو برخواسته و در این راستا همانند اقدامی که دولت‌های فرانسه و آلمان صورت داده‌اند، حتی برپایی تظاهرات اعتراضی علیه اسرائیل را در این کشورها ممنوع اعلام کردند. اما پیامدهای جنگ سیف القدس برای اسرائیل از مواردی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد و در این فاصله بسیار کوتاه نگاهی داریم به همین موضوع. اولین نکته جنگ سیف القدس حجم انبوه شلیک راکت ها و موشک ها از سوی باریکه غزه به سمت اراضی اشغالی است. این تعداد موشک، افزایش برد موشک ها و همچنین اعلام گروه های مقاومت مبنی بر آمادگی برای یک جنگ طولانی مدت که بیانگر وجود انبارهای ذخیره سلاح است، در حالی است که غزه از سال 2006 تا کنون تحت محاصره همه جانبه قرار دارد. بنابراین گروه های مقاومت از محاصره تحمیلی به عنوان فرصتی برای خود اتکایی نظامی بهره گرفتن و این یک هشدار برای اسرائیل است. دومین نکته این است که افزایش شمار کشته ها و زخمی ها و پناه بردن مردم به پناهگاه ها در سرزمین های اشغالی نشان می دهد که شمار زیادی از راکت ها و موشک های شلیک شده از گنبد آهنین اسرائیل عبور کردند. بنابراین سامانه گنبد آهنین در این جنگ از دو منظر قابل تحلیل است. از یک سو در مقابل شلیک انبوه راکت و موشک‌های گروه‌های مقاومت ناتوان نشان داد و از سوی دیگر استفاده از این سامانه هزینه مادی سنگینی برای اسرائیل بر جای می‌گذارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط نشریه صهیونیستی اسرائیل هیوم، هر رهگیری سامانه گنبد آهنین $80,000 هزینه دارد. در واقع صهیونیست‌ها برای مقابله با موشک‌ها و راکت‌هایی که از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی شلیک می‌شود و قیمتی به شدت پایین و در حد چند هزار دلار دارد، مجبور هستند موشکی را شلیک کنند که $80,000 هزینه دارد. سومین نکته این است که مقاومت فلسطین برخلاف جنگ‌های قبلی در جنگ اخیر توانایی خود در ضربه زدن و نقاط استراتژیک و راهبردی اسرائیل نظیر فرودگاه‌ها را نشان داده است. در همین راستا مقاومت فلسطین توانسته است با شلیک موشک مسیر تمامی هواپیماهایی که به سمت فرودگاه بن گوریون پرواز می‌کردند را تغییر دهد. در همین حال فرودگاه بین المللی رامون در 220 کیلومتری جنوب غزه نیز پس از شلیک موشک حماس تعطیل شد. این توانایی بیانگر آسیب پذیری های اسرائیل و هشدار جدی به این رژیم در صورت ادامه جنگ است. چهارمین نکته نیز این است که جنگ قدس و قابلیت بازدارندگی نیروهای مقاومت فلسطین بحران‌های خفته اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی را آشکار کرد. اسرائیل هم جمعیت یک دست ندارد و هم جمعیتی با فرهنگ سیاسی و اجتماعی یکسان ندارد، بلکه اغلب شهروندان آن از دیگر کشورها و سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده‌اند. در روزهای اخیر که جنگ آغاز شد، یک عرب تبار توسط یهودیان افراطی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک شهروند عرب تبار نیز یک شهروند یهودی تبار را مورد ضرب و شتم قرار داد. در واقع جنگ سبب آشکار شدن نزاع و شکاف هویتی در درون جامعه اسرائیل شد و این خود هشداری مهم و جدی برای این رژیم است. پنجمین نکته و پیامد جنگ افزایش احتمال تداوم بن‌بست سیاسی در اسرائیل است. نتانیاهو در فرصت 28 روز پس از انتخابات مارچ گذشته موفق به تشکیل کابینه نشد و رئیس رژیم صهیونیستی یائیر لاپید را مأمور به تشکیل کابینه کرد. لاپید در تلاش بود با فهرست عربی برای تشکیل کابینه با توافق برسد، اما این جنگ تقریبا ائتلاف با این فهرست عربی را غیر ممکن کرده است. به نظر می رسد اسرائیل در مسیر برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی در 2.5 سال اخیر قرار گرفته است. پس از آغاز جنگ کنونی یکی از تحلیل ها این بود که نتانیاهو به این جنگ برای بقای در قدرت نیاز دارد و اکنون به نظر می رسد جنگ منجر به تداوم بن‌بست سیاسی در اسرائیل و تأمین منافع شخصی نتانیاهو خواهد شد. پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همان نازنین و مهربان، از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران عزیز هستیم. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل ساعت 7:11:42 خواهد بود. از همه شما عزیزان در لحظات قنوت و دعا و ارتباط با عالم بالا التماس های خیر داریم. انشاءالله که همه را دعا خواهد کردیم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد اشهد ان علي ولي الله اشهد ان حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
اللهم كن لبنيك الله الحجة ابن الحسن صلواتك تمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى اللهم سرخني عن الهموم والغموم ووحشة السعادة ووسوسة الشيطان.
قبول باشه اطاعت عبادت شما عزیزان همراه، دعوت میکنم با برنامه گلبانگ غزل همراه شد.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است.
در آستان جانان یه سر توان
گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. همراهان خوب گلبانگ غزل، سلام و ارادت ما را بپذیرید. بنده نصیر مجاب هستم در خدمت شما با اتفاق سرکار خانم بیات که با صدایشان در دکلمه اشعار حلاوتی دوچندان را به گلبانگ می بخشند. برنامه‌ای که شاعرانه هایی از حس و عاطفه و تغزل را در کاسه ای از آوا و نوا می ریزد تا گویای لطافت هنر شعر و موسیقی برای لحظات گرانبهایتان باشد. ارادت بی پایان به همه فارسی سرایان و فارسی گویان از ابتدا تا انتها. امروز من را مهمان صدای دولتمند خالوف تاجیکستانی هستیم که حرم نفس و تنین صدایش وقتی با نجوای شاعرانه بیدل دهلوی در هم می‌پیچد، باب تأمل و تعقل را توأمان بر روی خرد و اندیشه ما می‌گشاید. با استقبال هنر گلبانگ امروز می‌رویم.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است. هر لب که سخن سنج نباشد، لب بام است.
چشم کی ندارد نظر حلقه دام است، آن لب کی سخن سنج نباشد، لبی بام است. آن لب کی سخن سنج نباشد، لبی بام است. به جوهری از عرض سرا به زبارا دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است، دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد، لب بام است. بی جوهری از هرزه درایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است.
به جوهری از عرض سران به سبارم دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است، دقه کی بزنگار فرو رفت نیام است.
نومیدیم از قید جهان شکوه ندارد، با دام و قفس طایر پریخته رام است. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب آینه بخت سیه هم در کف شام است. نی صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها، ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است.
مستان اسیران خمو هیچی محبت، مستان اسیران خمو هیچی محبت، در حلقه گیسوی توزی خطی جام است، در حلقه گیسوی توزی خطی جام است.
مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت است همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر افسانه کدام است. بیدل با گمان محو یقینم، چه توان کرد کم فرصتی از وصل پرستان، چه پیام است
گویان بیشت است همان راحتی جایی، گویان بیشت است همان راحتی جایی، جایی که بداغ نتپد دل چی مقام است، جای کی بداغ نتفد دل چی مقام است، چشم کی ندارد نظر حلقی دام است، آن لب کی سخن سنج نباشد لبی بام،
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. فرصت ما در گلبانگ غزل به پایان آمد، ولی حظ آن همچنان باقی است. امید که با طلوع و غروب آفتاب عالمتاب بر علم و درایت و نشاطتان افزوده شود و طبعتان آزرده نباشد. تا فرصت دیگر که باز هم با پیشکش یک گلبانگ دیگر بابی از سلام را برویتان بگشاییم، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما عزیزان هستم. وزارت داخلی افغانستان با هدف جلوگیری از حملات تروریستی از مالکان موترها و موترسایکل‌های بدون سند خواست هر چه سریع‌تر برای دریافت پلید و اسناد شناسایی اقدام کنند. این وزارتخانه امروز در بیانیه اعلام کرد که دارندگان موتر و موترسایکل‌های بدون پلید و سند باید سریع‌تر برای دریافت مدارک شناسایی اقدام کنند، در غیر این صورت وسایل نقلیه آنها توقیف خواهد شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از استفاده وسایل نقلیه بدون سند در حملات تروریستی اتخاذ شده است. بر اساس بیانیه وزارت داخلی افغانستان، تردد وسایل نقلیه بدون اسناد امنیتی در مرکز و یا ولایات تخطی قانون امنیتی محسوب شده و با آنان برخورد جدی خواهد شد. با ثبت 453 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا، مجموع بیماران کووید 19 در افغانستان به 64575 تن افزایش یافت. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد با آزمایش از 3062 تن در 24 ساعت گذشته مشخص شد که 453 تن از این افراد به ویروس کرونا مبتلا هستند. بر اساس آمارهای این وزارتخانه در این مدت 10 بیمار کووید 19 هم جان باختند و به این ترتیب شمار جان باختگان این بیماری به 2772 نفر رسید. شمار بهبود یافتگان هم 55529 بیمار اعلام شد. نمایندگان ولایت بلخ در شورای ولایتی و مجلس افغانستان در یک نشست خبری در مزار شریف بر رفع چالش‌های امنیتی تاکید کردند. گزارش بشنوید از کاظم حیدری، خبرنگار ما در شمال افغانستان.
نمایندگان مردم ولایت بلخ در شورای ولایتی این ولایت و پارلمان افغانستان بر حفظ و تقویت نظام جمهوری تاکید کردند و خواستار توجه حکومت مرکزی کشورشان به مسائل امنیتی شدند. برخی از نمایندگان مردم ولایت بلخ در شورای ولایتی این ولایت و مجلس نمایندگان افغانستان تا یک نشست خبری در شهر مزار شریف بر ضرورت به وجود آمدن اجماع ملی به منظور حل معضلات کنونی کشورشان تاکید کردند و خواستار رفع چالش‌های امنیتی در ولایات مختلف از جمله ولایت بلخ شدند. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در شرایط کنونی کشورش اجماع سیاسی را نیاز مبرم در راستای ایجاد همفکری و حل معضلات جاری کشورش دانست و گفت:
حمایت میکنیم از این روند و خواهش ما از رئیس به محترم جمهوری اسلامی افغانستان ای است که هر چی زودتر اجماع ملی را دایر بکنند و با یک دید روشن و مشخص همه مردم افغانستان اینا برن در پای میز مذاکره که در آینده در قطر است و یا در ترکیه.
حدید از مردم ولایت بلخ با عنوان مدافعان نظام جمهوریت و حافظ دستاوردهای دو دهه اخیر در کشورشان یاد نمود و افزود:
مردم ولایت بلخ با تمام قوت از دستاوردها و از جمهوریت و از دولت افغانستان و از نیروهای امنیتی افغانستان با قاطعیت در کنارشان مردم ما استاده هستند و به خاطر آمدن صلح آماده هر نوع قربانی هستند، حتی تا گرفتن سلاح در کنار نیروهای امنیتی خود در چوکات قانون دولت حاضر هستند که اینا به خاطر رسیدن به اهداف صلح این قربانی را.
رئیس شورای ولایتی بلخ ضمن آن که دستاوردهای نیروهای پلیس در داخل شهر مزار شریف در مبارزه با سارقان مسلح و اختطافچیان را قابل ستایش می‌خواند، در عین حال اوضاع امنیتی در 8 ولسوالی از 14 ولسوالی موجود در ولایت بلخ را نگران کننده می‌داند. حدید همچنان از موجودیت ناامنی‌ها در مسیر شاهراه بلخ جوزجان گلمند است و می‌گوید:
شاهراه جوزجان مزار شریف مشکلات امنیتیش فوق العاده زیاد است. طالبان در این را باجگیری میکنن و عواید زیاد را هر روز از موترهایی که از طرف آقینه به مزار شریف اینا از اینجا پاتک انداختن و پول میگیرن و این باعث شده که مخالفین را بنیاد اقتصادیش تقویه کرده و برای سربازگیری خیلی هم فضا و بستر خوبه هموار کرده.
در همین حال رئیس عبدالخالق، یک تن از نمایندگان مردم ولایت بلخ در پارلمان افغانستان نیز هشدار می‌دهد در صورتی که حکومت کشورش توجه جدی به مسائل امنیتی نکند، مشکلات بیش از آنچه که هست دامنگیر مردم خواهد شد.
اگر حکومت همین ضعفی که فعلا داره اگر جمع نکنه، این یقین کنید که در افغانستان شاهدگی بیشتر و زیادتر میشه. اگر اجماع ملی را بسازند، هم به خاطر دفاع هم به خاطر صلح، اوقات میتونیم که دشمن بزودترین ما خودش میکرد ما صلح میکرد. پولیس ما بسیار دستاوردهای خوب داره. اگر اینا را اختیار بتن، صلاحیت های کارش برای اجرا بده، اوقات ما میتونیم که خوب صحیح در کنار اردوی خود با کنار پلیس محلی خود اوقات خوب استفاده میتونیم که دفاع خوبتر بکنیم.
عبدالخالق همچنان میگوید در صورتی که حکومت مرکزی افغانستان نسبت به تامین نمودن امنیت جان و مال مردم غفلت نماید، مردم در ولایات مختلف مجبور خواهند شد در برابر شورشیان و ناامنی ها بسیج و مسلح شوند. این نماینده مردم ولایت بلخ در پارلمان افغانستان از طرفین درگیر در این کشور به ویژه گروه طالبان میخواهد که فرصت به دست آمده را مغتنم شمرده دست از جنگ بردارند و تلاش هایشان را در جهت اعاده صلح دائمی در افغانستان متمرکز سازند. گفتنی است که تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان افغانستان و اعضای شورای ولایتی بلخ تا این نشست مشترک موارد چون به وجود آمدن اجماع ملی در افغانستان، مبارزه جدی با ناامنی ها و پروسه صلح و امنیت را مورد بحث و گفتگو قرار دادند و خواستار رفع چالش های موجود از سوی مقامات ذی‌صلاح کشورشان شدند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و 4 جمعیت شامل آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس و نماینده اتحادیه اروپا عصر امروز در وین پایتخت اتریش آغاز شد. اندریکا مورا، معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، ریاست این نشست را بر عهده دارد و سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران نیز به عنوان ریاست هیئت ایرانی در نشست مذکور شرکت کرده است. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. در پی تجاوزهای بیوقفه رژیم صهیونیستی به بخش‌های مختلفی از باریکه غزه، وزارت اوقاف غزه از تخریب و وارد شدن خسارت به عبادتگاه‌های مسلمانان در این منطقه خبر داد. وزارت اوقاف غزه امروز اعلام کرد در پی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه 3 مسجد به طور کامل در این منطقه ویران شده و به 40 مسجد دیگر در پی تجاوزات مستمر علیه غزه خسارت‌های وارد شده است. بر اساس این گزارش به دلیل موشکباران رژیم صهیونیستی در اطراف برخی عبادتگاه‌ها 42 مسجد بسته شده است. سازمان ملل متحد نیز در بیانیه اعلام کرد در پی حملات مستمر اسرائیل به باریکه غزه 72 هزار نفر در این منطقه آواره شدند. لرزش ناگهانی یک آسمان خراش در شهر شنزن جنوب چین منجر به هراس افراد حاضر در آن و تخلیه این برج تجاری 70 طبقه شد. روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین نوشت مسئولان محلی پس از اطلاع از لرزش شدید در برج 70 طبقه SEG پلازا همه افراد حاضر در آن را در کمتر از 3 ساعت تخلیه کردند. علت لرزش ناگهانی برج 300 متری و معروف SAG پلازا در شهر شنزن چین هنوز مشخص نشده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی افرادی را نشان می‌دهد که هراسان و با سرعت از این ساختمان خارج می‌شوند. این برج تجاری که 20 سال خدمت دارد، محل خرید و فروش لوازم الکترونیک و کامپیوتر در جنوب چین است. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. همان گونه که در جریان تحولات افغانستان قرار دارید، علارغم موارد امنیتی که در مناطق مختلف افغانستان روی داده و بر اثر آن تعداد زیادی از افراد از جمله نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند، اما اشرف غنی هم از طالبان درخواست کرده که به روند صلح بپیوندند. در غیر این صورت با آنها مبارزه شدید خواهد شد. در رابطه با صحبت‌های آقای اشرف غنی، همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های رحیمی از تحلیلگران مسائل افغانستان را جویا شده است.
شکی نیست که ما با گروه‌های مختلف توریستی در متقابل قرار داریم، نه تنها طالبان. و حرف آقای غنی که شما یادآور شدیم از نظر ما در شرایط فعلی افغانستان درست نمیدانم، به خاطر که نشست‌سازی در تاریخ‌های گذشته افغانستان باعث از این شده که حکومت‌های غیر متمرکز وجود آمده که باعث تباهی و بربادی افغانستان شده و نتیجه خوبی نداده، نی بر ما و نی به کشورهای همسایه ما. بنا هم او زمان با زمان فعلی فرق میکنه. او زمان گروه تروریستی در افغانستان اصلا وجود نداشت، گروه های بسیار کوچک، بسیار کم، و حال ما شاید گروه تروریستی کلان هستیم که در سطح منطقه توسط کشورهای بسیار قوی حمایت میشه و اونا سلاح‌های مدرن در مناطق مختلف افغانستان فعالیت میکنه. بناهن از نظر شخص ما صحبت آقای هشدار بود فقط برای طالبه ها، از دیگه نتیجه مطلوب به دست نمیتونه آورده. فقط و فقط در وضعیتی که غنی قرار داره کوشش میکنه برای بقای جمهوریت از گزینه‌های مختلف کار بگیره. ما بارها با بزرگی توصیه کردیم در مجالس، در کنفرانس ها، در نشست ها توجه کنه به مردم سالاری، انسجام مردم ها بوجود بیاره، روی جرگه استرازی بوجود بیاره، حالت استرازی اعلان کنه و انسجام نخبگاه افغانستان که تاریخ گذشته ما را ببینیم به نام نماینده سره در فرهنگ افغانستان ای بمیشه که از این گزینه کار گیره. برعکس ای بنی نامش فرق میکنه، ای بار دیگر فکر من اشتباهی دکتر نجیب الله را تکرار میکنه، خود را به یک تعداد کماندانایی که اونا زورگو بود، زورمند بود، غازی بود، اونا پناه میبره، از اونا کمک میخواد. ما شاید اکثر ولایت هستیم که در حالت ملیشه سازی است. خواهش ما از دکتر صبغنی و رهبری حکومتی است که زمان 20 سال قبل که دکتر نجیب بود با زمان فعلی بسیار فرق داره. ما در جنگ نتیجه را نمیتونیم که نتیجه خوب داشته باشیم، به صلح برسیم. رای جنگ رای حل نیست، یک طالب نیست، گروه‌های مختلف تروریستی است. ببین مخالفین تاجیکستان در افغانستان هم، مخالفین ازبکستان به نام امام بخاری و کابلیه دو گروه در اینجا است، مثلا مخالفین ایغوریا در افغانستان هست. بینان افغانستان مرکز مخالفین کشورهای منطقه و فرامنطقه جور شده و اینا در وضعیت بسیار قوی قرار داره، موزیگری خوبی داره، حمایت از جمهوریت و پایداری حکومت سیری افغانستان یا بمی تره یا بمی کنزم که غنی پیش میره. یک دفعه پناهگاه خوره به اصطلاح به کماندانایی که قاتلین ملت افغانستان است، اونا رو بار دیگر مسلح میکنه بر سر مردم افغانستان. این نتیجه نداره. اینا کسایی هست که بارها به خاطر منافع شخصیشان، به خاطر پیسه جنگیده. مستقیم نبوده ملیشه سازی، ولی ما میگیم که ملیشه سازی صورت گرفته. اگر به جای ملیشه سازی یک صدای واحد، یک نظر واحد در هر گوشه دار وجود بیه، در رهبری دولت وجود بیه، یک مردم سالاری وجود بیه با دم مقابل نیمه تروریستا، ما میتونیم که تا چندین سال مقامت و اینمی ملیشه سازی که امروز حکومت افغانستان در جنوب شرق مال افغانستان به وجود میاره، به این ملیشه سازی نتیجه خوبی یا به هدف رسیده نمیتونه.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما رو به خداوند متعال میسپاریم. وقتتون خوش.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت یک با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
شهر به شهر و کو به کو مهرم تو میدواندم مهرم تو میدواندم پهنه به پهنه سو به سو پهنه به پهنه سو به سو
شاید به شاید